آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، تحریم های تازه علیه ایران ضروری است. کشورهای در حال توسعه با اثرگیری کنفرانس تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ موافقت کردند. دادستان تهران میگوید چند نفر از کسانی که به تصاویر آیت الله خمینی اهانت کرده بودند بازداشت شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 24 آذر 1388 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. سه‌شنبه‌ای که در شمال باختری و شهرهای خاور کشور و نیز تهران بارانی خواهد بود. در تبریز، اردبیل، زنجان، همدان، علیگودرز، نوشهر، سرخس و مشهد ریزش برف هم پیش بینی می شود. استانهای فارس، اصفهان، یزد، کرمان و هرمزگان هوای نسبتاً آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 3 تا 6 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. شب بخیر.
شب بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های تقریباً یک ساله دولت باراک اوباما برای ایجاد تعامل با ایران به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته خانم کلینتون، تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است تا مقام‌های تهران برای ارائه اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های اتمی مشکوکشان زیر فشار قرار گیرند. بدبینی وزیر خارجه آمریکا در روزهای پایانی سال جاری میلادی در شرایطی است که رئیس جمهوری آمریکا قبلاً با تعیین فرصت یک ساله به جمهوری اسلامی وقت داده بود تا اهداف صلح‌آمیز فعالیت‌های اتمی‌اش را ثابت کند. نشست نمایندگان 5 قدرت جهانی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود به درخواست چین لغو شد. پیشتر آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند همراه آلمان قرار بود برای بررسی پرونده اتمی ایران روز جمعه تشکیل جلسه دهند. به گفته یکی از مقام‌های چین، دلیل لغو نشست روز دوشنبه مشکلات برنامه‌ریزی بوده و حال قرار است که طرف‌های درگیر از طریق کنفرانس تلفنی به تبادل اطلاعات بپردازند. در پی اعلام تهران مبنی بر محاکمه 3 کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا هر چه زودتر این افراد آزاد شوند. روز دوشنبه منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از محاکمه این 3 شهروند آمریکایی خبر داده بود. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد تعدادی از کسانی که به گفته او به تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای اهانت کرده بودند دستگیر شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها، در جریان تظاهرات روز دانشجو روز 16 آذر ماه تصاویر بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی پاره شدند و یا به آتش کشیده شد. این اقدام از سوی رهبران گروه‌های معترض مورد انتقاد قرار گرفته است. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که او و میرحسین موسوی، یکی دیگر از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات، خواستار دریافت مجوز راهپیمایی می‌شوند. به گزارش ارگان حزب اعتماد ملی ایران، آقای کروبی هدف از برگزاری این راهپیمایی مسالمت‌آمیز را محکوم کردن اقداماتی مانند پاره کردن تصویر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانسته است. و دیگر اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای فقیر و در حال توسعه از تحریم مذاکرات در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ دست برداشتند و به راه حلی برای رفع اختلافشان با کشورهای ثروتمند رسیدند. به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیست، مذاکرات غیر رسمی در کوپنهاگ به حل اختلافها منجر شد. کشورهای در حال توسعه روز دوشنبه در کنفرانس تغییرات اقلیمی در اعتراض به کشورهای ثروتمند جهان، روند برگزاری این کنفرانس بین‌المللی با مشارکت 192 کشور را متوقف کردند. کشورهای در حال توسعه از کشورهای ثروتمند خواستند میزان بیشتری از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. گروه‌های کارشناسی از کشورهای مختلف جهان که اکنون در کنفرانس کوپنهاگ حاضرند، باید تا روز جمعه این هفته که سران بیش از 110 کشور به کنفرانس تغییرات اقلیمی می‌روند، مسائل تکنیکی معاهده تازه را نهایی کنند.
با سپاس از نیما تمدن، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از لزوم تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی سخن گفت. میر حسین موسوی خواهان برچیده شدن فضای امنیتی در کشور شد. هدف مهدی کروبی و میر حسین موسوی برای دریافت مجوز به منظور راهپیمایی. در پی سفر خالد مشعل رهبر حماس به ایران، نظر یک کارشناس منطقه را خواهیم شنید. همایش دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه‌ها و هتک حرمت دانشجویان. جمهوری اسلامی خیال دارد سه آمریکایی را به اتهام ورود غیر مجاز به ایران محاکمه کند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. در واشنگتن، وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به ناکام ماندن تلاش‌های دیپلماتیک دولت پرزیدنت اوباما در دستیابی به حل مسالمت‌آمیز بحران اتمی جمهوری اسلامی از لزوم تحریم‌های تازه علیه دولت تهران سخن گفت. خانم کلینتون گفت دولت آمریکا به دولت ایران این فرصت را داد که یا در گفتگوهای جدی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش شرکت کند یا با مجازات‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. نادر صدیقی در واشنگتن.
خانم کلینتون روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به پرسش پیرامون گزارش روزنامه‌های اروپایی و آمریکایی مبنی بر انجام آزمایش‌های توسط جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند تنها در ساختن بمب هسته‌ای به کار رود گفت، وی نمی‌تواند در مورد گزارش روزنامه‌ها اظهار نظر کند، ولی می‌تواند بگوید که تلاش‌های تقریباً یک ساله دولت اوباما برای حل مسئله اتمی از راه گفتگو به ثمر ننشسته است. از این رو برای واداشتن جمهوری اسلامی ایران به ارائه اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت‌های اتمی‌اش اکنون به تحریم‌های بیشتری نیاز است. سخنان بدبینانه خانم کلینتون به هنگامی ایراد می‌شود که مهلت مقرر شده از سوی پرزیدنت باراک اوباما برای دولت ایران تا 10 دی ماه آینده به پایان می‌رسد. خانم کلینتون گفت نگرانی ما در مورد قصد و هدف‌های برنامه اتمی دولت ایران با افشای تأسیسات پنهانی غنی‌سازی در قم تشدید شد و اینکه مقام‌های ایرانی از پیگیری گفتگوها بر سر مبادله اورانیوم غنی شده برای راکتور پژوهشی تهران سر باز زدند. خانم کلینتون در ادامه سخنان خود به سیاست دولت آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: ما راهی را که پرزیدنت اوباما تعیین کرده است پی گرفتیم، یک مسیر دو سویه که بر اساس آن نخست به ایران فرصت دادیم تا در یک گفتگوی جدی و معنیدار شرکت جوید. ما به گروه 5 به علاوه 1 پیوستیم و فکر نمی کنم کسی در این امر تردید کند که تلاش های ما نتیجه بسیار اندکی داشته است. وزیر خارجه آمریکا افسود این یک مسیر بود که ما طی کردیم. مسیر دوم آوردن جامعه جهانی برای اقدامی متحد و مشترک در برابر مقام‌های دولت ایران است تا با فشار بین المللی اهمیت تغییر رفتار به آنان یادآوری شود. مجموعه سخنان روز دوشنبه خانم کلینتون در حضور میگوئل موراتینوس وزیر امور خارجه اسپانیا ایراد شد که همینک در جریان یک سفر رسمی در واشنگتن به سر می‌برد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به سخنان رئیس و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ایجاد 10 تا 20 مرکز غنی‌سازی جدید در ایران گفت، این اقدام‌ها در پی افشای تأسیسات پنهانی قم صورت می‌گیرد و و هر یک از این تحولات موجب نگرانی عمیق است.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان روز دوشنبه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا. میرحسین موسوی یکی از نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با تأکید بر ادامه اعتراضهای مسالمت‌آمیز و قانونی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در ایران شد. به نوشته سایت های اینترنتی آقای موسوی همچنین با اشاره به حضور عده افراد غیر دانشجو در دانشگاه های ایران در روز دانشجو آنها را چماق به دست نامید و به شدت از آنها انتقاد کرد. بهروز کارونی.
آقای موسوی که روز دوشنبه در دیدار با شماری از نمایندگان احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب استان فارس سخن می‌گفت، با بیان اینکه پس از انتخابات مردم تنها به دنبال رأی خود بودند، از برخورد خشونت‌آمیز با معترضان به نتایج انتخابات توسط حکومت به عنوان دلیل افزایش مطالبات مردم نام برد. وی افزود مردم حق دارند سوال کنند و این حق باید برآورده گردد، نه اینکه با قوه قهریه با آن برخورد شود. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین با تأکید بر لزوم برچیده شدن فضای امنیتی در کشور گفت در فضای امنیتی حرکت‌ها زیرزمینی می‌شود، رادیکالیسم رشد می‌کند و امکان رشد و پیشرفت سلب می‌شود. میرحسین موسوی در این حال بر ادامه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز تأکید کرد و افزود از این پس نیز همه اعتراض‌ها و مطالبات باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی پیگیری شود و نباید کسی بهانه به دست مخالفان مردم بدهد. آقای موسوی از معترضین خواست خود را برای پیمودن مسیری طولانی آماده کنند، چرا که به گفته وی شرط پیمودن راه سبز حوصله و تحمل است. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین افزود نمی‌شود با تفسیرهای من درآوردی بخش‌هایی از قانون اساسی را که مربوط به پذیرش تنوع و تکثر مردم است کنار بگذاریم. آقای موسوی با هشدار نسبت به بهانه دادن به مخالفان جنبش سبز برای سرکوب بیشتر، از نشان دادن تصویری پاره شده از آیت الله خمینی در تلویزیون ایران و آتش زدن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی در تلویزیون صدای آمریکا انتقاد کرد. وی گفت این مسئله نشان دهنده این واقعیت تلخ است که عده‌ای در داخل و خارج برای شکستن ساختارهای اولیه انقلاب و گذشتن از آن همسو شدند. در روزهای اخیر بسیاری از حامیان دولت پاره کردن تصویر آیت الله خمینی را به معترضان و رهبران آنها نسبت داده و به شدت به آنها حمله کردند. میرحسین موسوی پیشتر نشان دادن این موضوع را از تلویزیون دولتی ایران اقدامی مشکوک دانسته و به شدت از آن انتقاد کرده بود. آقای موسوی همچنین درباره رویدادهای روز دانشجو و سرکوب شدید تظاهرات دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و بسیج گفت نیروهای غیر دانشگاهی را با چوب و چماق وارد دانشگاه می‌کنند و در رسانه خودشان آنها را دانشجو می‌نامند و بعد می‌گویند دانشجویان به هم گاز اشک‌آور پرتاب کردند. آقای موسوی با توصیف این رفتار به عنوان فریب دادن مردم همچنین یک بار دیگر از بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. با ادامه هیاهوی جناح‌های حکومتی بر سر پاره شدن عکس آیت الله خمینی، در سوی دیگر ماجرا مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز خواستار دریافت مجوز برای راهپیمایی هستند در اعتراض به آنچه اقدام مشکوک و ساختار شکنانه صدا و سیما می‌خوانند. در همین باره علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، و از او می‌خواهد درباره این اقدام تازه دو رهبر جنبش اعتراضی در ایران توضیحاتی بدهد.
به دنبال پخش تصاویر اهانت به مرحوم حضرت امام که یک حرکت ساختار شکنانه از سوی صدا و سیما بود و این عمل رو آقای کروبی اولین فرد بود در کشور محکوم کرد و به اعتقاد ما این بخش برمیگرده باز به اون دوستان افراطی که در صدا و سیما حاکم شدن و اختیار رو حتی از مدیریت سیما گرفتن. آقای کروبی و آقای مهندس موسوی تا صحبتی که با هم داشتند بنا رو بر این گذاشتن که دعوت به یک راهپیمایی آرام ساده در جهت حمایت از اندیشه ها و نگرش امام و در اعتراض به ساختار شکنی صدا و سیما داشته باشد. حدیث که همین میدونم که آقای کروبی که از سال 41 با امام بوده در آخرین روزهای امام آخرین حکمشان امام دریافت کرده و از یاران نزدیک ایشون بوده. آقای مهندس موسوی هم نخست وزیر محبوب امام و جامعه بوده و قرابتش به لحاظ عاطفی و اندیشه‌ای به مراتب بیش از دیگران است که امروز مدعی امام شده. لذا از اونجایی که هدف آقای کروبی و عیسی موسوی بوده که این تنشی نداشته باشه و موجب بحرانی در جامعه نشه، علارغم نص سریع قانون اساسی در باب حق اجتماع و اعتراضات و این واقعیت که جریان مقابل بدون هیچ گونه مجوزی هر آنچه که بخواهد انجام میدهد، درخواست مجوز کتبی هم برای ذات کشور بنابراین بود که ارسال بکنن و بخواهن که امنیت این راهپیمایی مردم رو نظام تامین بکنه و اجازه بده که یک راهپیمایی آرام در جهت هم اعلام حمایت مجدد با امام و بلکه در جهت حمایت اصلی با آرمان‌ها و اندیشه‌های امام که این روزها اتفاقا به شدت مخدوش شده مردم داشته باشن.
از قول آقای مهدی کروبی اعلام شده در صورتی که مجوز راهپیمایی صادر نشه، مسئولیت هر اتفاقی با کسانی است که مجوز رو صادر نکردن و اونا باید عواقب حضور خودجوش مردم رو بر عهده بگیرن. آیا این معنیش این هست که اگر مجوز صادر نشه به هر حال راهپیمایی انجام خواهد شد؟
این جریان چون میخواهد همه گونه بهانه بگیره، درخواست این راهپیمایی رو هم داده. اگر درخواستم برای مجموعه صادر نکنن، در خلاف اون مجموعه که ممکن است نهایت تلاششون در جمع‌آوری مجموعه های 5-6000 نفری باشه، به نظر میرسه جریان اعتراضی راهپیمایی بسیار بزرگی رو میتونه سامان بده. خب طبیعی است اگر در چنین شرایطی وزارت کشور مجوز به این مجموعه نده، همانطور که دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پلی‌تکنیک و شریف حرکت اعتراضی خودشون در این حرکت آغاز کردن و مدعی هستن تو این به ساخت امام، همون ممکنه ادامه بدن و عواقب برخورد اینها بر عهده کسانی است که امروز جامعه ایرانی رو تقسیم بر دو کردن. عده‌ای از همه نوع امنیتی برخوردارن، با ماشین‌های آورده میشن، با ماشین‌های برده میشن، علاوه بر عیاب و ذهاب خیلی از مسائل حاشیه‌شون هم تامین میشه و بخشی از مردم هستن که حتی اگر بخواهند از حقوق اولیه خودشون هم برخوردار باشن، حتی در شرایط اینچنینی نسبت به توهین و حرکتی که صدا و سیما نسبت به امام کرده اعتراض بکنن، باید همواره این نگرانی رو داشته باشن که با برخوردهای غیرمعقول و غیرمنطقی جریان افرادگر سیستم واجب بشه. بذار تلاش برای اینه که چنین حرکتی در این داستان پیش نیاد و طبیعیه اگر ندن، شما میدونید جوانان و دانشجویان اونها ممکنه بدون مجوز اقدام بچینن امری بکنن و ما نگران این هستیم که این امر مجوز حوادث دیگری بشه.
جناب آقای کروبی، آیا میدونید که آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی کی قرار هست درخواست مجوز راهپیمایی رو ارائه بکنن به وزارت کشور؟
سه‌شنبه صبح این درخواست وزارت کشور ارسال میشه. متن درخواست مطابق اصل 27 قانون اساسی در حق مردم در برگزاری راهپیمایی‌ها تهیه و تنظیم شده و از وزارت کشور خواسته شده که در اسرع وقت پاسخش رو به این نامه‌ای که سه‌شنبه به وزارت کشور تا قبل از ظهر ارسال میشه بدن.
تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی درباره درخواست دو نامزد معترض انتخابات برای دریافت مجوز به منظور راهپیمایی پاسخ می‌داد. در برابر نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، محمود احمدی نژاد همچنان بر حمایت خود از حماس تأکید کرد. رئیس جمهوری اسلامی در حالی که با خالد مشعل رهبر رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران دیدار می کرد، حمایت خود را از حماس اعلام داشت. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل منطقه، از او می پرسد ارزیابیش درباره این سفر چیست؟
سفر خالد مشعل به ایران در پی ملاقات هایی که او با مقامات ایرانی اخیرا در سوریه داشته به چند دلیل عمده بوده. یکی تأکید روی روابط خاصی که بین ایران و حماس وجود داره و حمایتی که ایران همواره از حماس کرده و پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی از مقاومت مردم فلسطین به اون فرمی که شامل حال حماس میشه، یعنی کسانی که با طرز تفکر حماس موافقن و نه کسانی که مثلا با طرز تفکر محمود عباس موافقن، یکی تحکیم این رابطه بوده. یکی از اهداف دوم خالد مشعل این بوده که میان ایران و یمن، دولت یمن یک نقش میانجی رو بازی بکنه و زمینه‌ای فراهم بیاره که این اتهاماتی که به ایران در ارتباط با یمن داده میشه تا حدودی کمتر بشه و روابط حماس با عربستان سعودی و دولت یمن که طرف مقابل ایران در این به اصطلاح مجادلات اخیر بودن تا حدودی یک نوع حالت بهبودی در این زمینه به وجود بیاد که به نفع حماس.
آقای خانسری، خالد مشعل در تهران علاوه بر دیدار با محمود احمدی نژاد، با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همینطور با احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی دیدار کرده. به نظر شما چرا او با این دو مقام هم دیدار کرده؟
خب البته باید در نظر داشت که هر دوی این کسانی که باشون دیدار کرده دارای ارتباطات مستقیمی با فعالیت‌هایی که حماس انجام میده و فعالیت‌هایی که میکنه و پشتیبانی که از سوی ایران از حماس میشه ارتباط مستقیم دارن. یکی رئیس شورای امنیت ملی، دیگری وزیر دفاع. هر دوی این افراد اخیراً در هفته‌های اخیر در دمشق بودن و به سوریه سفر کرده بودن و در اونجا با خالد مشعل دیدار کرده بودن، لذا این یک چیز غیر عادی نیست. اون کمک هایی که از سوی دولت جمهوری اسلامی به حماس میشه با تایید شورای امنیت ملی و با مداخلات مستقیم وزارت دفاع صورت میگیره.
آقای خانسری، سال پیش منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که کمک‌های مالی به حماس به 250 میلیون دلار افزایش پیدا میکنه. آقای احمدی نژاد هم دیروز حمایت دائمی جمهوری اسلامی از حماس رو اعلام کرد. به عقیده شما در این روزها که بسیاری از معترضان با شعارهای علیه حمایت از حزب الله و گروه فلسطینی حماس هستند، چرا آقای احمدی نژاد بر چنین حمایتی در واقع تاکید میکنه؟
به این لحاظ که هدف اصلی آقای احمدی نژاد در این زمان این هست که تا زمانی که اون یعنی بتونه نهایت استفاده رو از اون فرصتی که برای مذاکره با آمریکا تا آخر سال باقی مونده رو به نوعی بتونه از اون بهره‌مند بشه. یعنی هدف احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد و شایعات بسیار زیادی که پیرامون مذاکرات پشت پرده‌ای که در شرایط فعلی میان ایران و آمریکا در جریان هست و کسانی که لابی‌های مختلف جمهوری اسلامی در آمریکا هستند، هدف احمدی نژاد این هستش که این کارت حماس رو به رخ آمریکایی‌ها بکشه و به اونها بگه که در مقابل امتیازاتی که مثلا اونها به ایران بدن، او هم میتونه از این کارت استفاده بکنه.
مهرداد خانساری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین قویمی درباره سفر خالد مشعل به ایران پاسخ می‌داد. در اینجا به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید گوش می‌کنیم.
آقای خمینی یه آقایی بودش که اومد رهبر انقلاب شده، چقدر اشتباهات کرد، چقدر از زمان آقای خمینی جوانای ما کشته شدن، نباید ازش یه دونه بت درست کرد. یه بشری بود که اومدش یه کارهای خوب یه سری کارهای بد کردش و این درست نیستش که ازش یه بت درست بکنیم.
ما همه آخونداره علال خصوص امام خمینی همه شنو دوست داریم، کوچیک جبنشون هم هستیم، اهل علم و دیانت و خداشناسی. از جوانیمون هم آقای بورگردی خدا رحمتش کنه همه شنو میشناختیم، خونه آقای نجفی رفت آمد داشتیم با همه آشناییم. جنگ و گریزم درست نکنید، با هم دیگه بسازید.
آخه آیت الله خامنه‌ای رهبر ما، آقا شما امامی رهبری ما دوست داریم. آخه شما سر رای گیری گفت که میزان رای ملت نیست، خب ما گفتیم اختیار داریم، اختیارشو داریم، هر کار خواستی بکن. آخه عکس امامو چرا پاره میکنیم؟ ما با این امام خاطراتی داریم، این کارا رو نکن، ما دوستتون داریم، احترام دو نبدار.
میخواستم به آقایون بی سواد خودخواه ظالم بگم که دیگه با فریب دادن مردم، با سناریو سازی و توطئه نمیتونین جلوی خشم به حق مردم رو بگیرین. مردم ما عمیق فکر میکنن و تمام نقشه های شوم شما رو نقش براب میکنن و به امید خدا حق خودشون رو از شما میگیرن. با تشکر، محمد هستم از فیضان کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
روز دوشنبه دانشجویان به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران در سالن چمران دانشکده فنی گرد آمدند و تجمعی را به مناسبت روز دانشجو و رخدادهای روزهای اخیر در دانشگاه‌های ایران برگزار کردند. محمد زرقامی با بهزاد عطایی از نزدیکان به انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران در این زمینه گفتگو کرده است.
چهار نفر سخنران داشت برنامه، آقای ظفرغندی بودن، خانم دکتر الهی کولایی بودن، آقای نجف خولی حبیبی و در انتها هم آقای رهامی صحبت کردن. محور صحبتشون هم آقای ظفرغندی در موضوع مربوط به اهانت به حضرت امام صحبت کردن و محکوم نمودن این عمل و اشاره کردن به اینکه آقا ما اصلاح طلبا توهین به امامو فکر میکنیم که توی 6 ماه اخیر به مراتب بیش از اون چیزی که امروز فقط با عکس دوستان دارن تبلیغ میکنند رخ داده و اشاره های ظفرغندی به این بود که بی توجهی به حرف امام در ارتباط با عدم دخالت نیروهای نظامی تو مسائل مربوط به امور سیاسی و اقتصادی و انتخابات خودش یک نوع اهانت بسیار بزرگه، کما اینکه بین نیروهای معترض وضع موجود کسی نیست که میشه گفت با امام مشکل داشته باشه. مجموعه نیروهای سیاسی معترض مشکلی با امام ندارن و اینا یه توطئه میدونن. آقای ظفرغندی اشاره کردن به اینکه ایشون از پزشکای آقای نبوی بودن و تمامی پزشکای متخصص مرتبط با مشکلات آقای نبوی تاکید کرده بودن که ایشون نمیتونه تو زندان شرایط زندان ندارن و اشاره کردن به این موضوع که برای اینکه این شایبه پیش نیاد که این تا نظر سیاسی و کارشناسی نیست، پزشکی قانونی هم جلسه تشکیل دادن، کمیسیون تشکیل دادن و توی اون کمیسیون به اجماع ما به اتفاق به موضوع اشاره کردن که آقای نبوی شرط زندان نداره و هدفشون از بحث در ارتباط با مهندس نبوی اشاره به این بود که یارانی مثل دوام شگو یاران امام مثل مهندس نبوی که سابقه زندان قبل از انقلاب دارن چرا بایستی در این شرایط و در این وضعیت قرار بگیرند. اینا خانم کولایی هم
با توجه به اینکه خب خانم کولایی در جبهه مشارکت ایران اسلامی قرار دارن و بیشتر اعضای این طیف در ماه‌های اخیر بازداشت شدن، ایشون چه روی کردی رو در سخنرانی
داشتن؟ البته من به همین موضوع اشاره داشتن که بسیاری از یاران امام و کسانی که سابقه جبهه و جنگ دارن در دفاع از نظام دواغمیش و زحمات بسیار کشیدن و خط امام حسن الان بازداشتن، مثالش هم آقای میردامادی و آقای کسی مثل آقای میردامادی از رهبران جریان دانشجویی تسخیر لان جاسوسی بود و واقعا به اینا نمیچسبید این انگ ضدیت با امام و این مسائل. آقای نجف خولی حبیبی در ارتباط با بیانیه 8 ماده ای حضرت امام صحبت کردن. خب آقای مهندس موسوی به درستی دو زمان انتخابات این بیانیه رو یادآوری کردن پیرامون حقوق شهروندی.
آیا انتقاد مستقیمی هم از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، دولت دهم، یا در مورد مسئله انتخابات بحث‌انگیزی که انجام شد صورت گرفت؟
نه، خیلی وارد این فازا نشدند عزیزان. بیشتر تاکیدشون در واقع روی تضییع شدن حقوق شهروندی مردم و حقوق در واقع میشه گفت قانونی بازداشت شدگان بود توی بعد از انتخابات. در انتها هم آقای رهامی صحبت کردن. آقای رهامی یه بحث حقوقی کردن در ارتباط با نحوه و برگزاری دادگاه‌ها و اشارهشون به این بود که به این شکل برگزاری دادگاه‌ها به لحاظ حقوقی دارای ایراداتیه و پیرو صحبت آقای آیت الله محقق داماد که به نقل از یکی از مراجع اعلام کردن که موجب وهن قضای اسلامیه، ایشون هم در این راستا ایرادات حقوقی برگزاری دادگاه‌ها رو در واقع میشه گفت و تضییع شدن حقوق این زندانیان رو در واقع میشه بهش اشاره کردن.
مراسم به چه صورت به پایان رسید؟ آیا دانشجوها در واکنش به این سخنرانی شعار خاصی رو مطرح کردن؟
شعارها در حمایت از زندانیان سیاسی بود، شعارها در محکوم کردن پاره شدن عکس حضرت امام بود و در محکومیت اتفاقاتی که در چند هفته پیش اتفاق افتاد تو دانشگاه در این محدوده بود.
گفتگوی محمد زرقامی را با یکی از نزدیکان به انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران می‌شنیدید. جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد 3 جوان آمریکایی را که به اتهام ورود غیرمجاز به خاک ایران در اوین زندانیان در دادگاهی محاکمه خواهد کرد. اسوسییتد پرس گزارش داده که اعلام این خبر گام آشکاری در خشمگین تر کردن هرچه بیشتر آمریکا به هنگامی است که دو دولت بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. نادر صدیقی در واشنگتن.
خبر محاکمه سه کوهنورد جوان آمریکایی روز دوشنبه از سوی منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام شد.
بازجویی و محاکمه سه شهروند آمریکایی که با اهداف مشکوکی ورود غیرقانونی به ایران داشتند ادامه داره و اونها توسط سیستم قضایی ایران محاکمه خواهند شد.
آقای متکی به تاریخ تشکیل دادگاه و اتهام وارده به سه شهروند جوان آمریکایی که درست 4.5 ماه پیش به طور اشتباهی از کردستان عراق وارد مرز نامشخص ایران شدند اشاره ای نکرد. پیش از این عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود که سه جوان آمریکایی به جاسوسی متهم هستند، ولی او هم روشن نکرده است که آیا چنین اتهامی رسما علیه آنان عنوان شده یا خیر. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به سخنان منوچهر متکی اتهام‌های وارده به سه کوهنورد جوان آمریکایی را کاملاً بی‌اساس خواند و بار دیگر خواستار آزادی آنان شد. خانم کلینتون گفت این سه جوان به هیچ وجه در کارهای مشکوک و پرسش برانگیز درگیر نبوده و خیلی ساده به هنگام کوهنوردی در یک منطقه مرزی بدون علامت گذاری به ورود غیر مجاز به ایران متهم شدند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد سه جوانی که توسط دولت ایران بازداشت شدند هیچ رابطه‌ای با هیچ گونه عملی علیه کشور ایران و یا دولت آن کشور نداشته و ندارند و بار دیگر از رهبری دولت ایران خواست که هرچه زودتر این سه جوان را آزاد کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنشی دیگر و در پاسخ به پرسش من بامداد روز دوشنبه اعلام کرد که در مورد وضعیت پرونده سه جوان آمریکایی هنوز به طور رسمی تاییدیه‌ای از سوی دولت ایران دریافت نکرده است. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است و مقام‌های آن سفارتخانه تا کنون تنها اجازه دو ملاقات با سه کوهنورد آمریکایی را داشتند. شین باور، سارا شورد و جاش فتال از فارغ التحصیلان دانشگاه برکلی در شمال ایالت کالیفرنیا هستند که روز جمعه 9 مرداد ماه گذشته به هنگام کوهنوردی در کوههای مرزی بین ایران و کردستان عراق به اتهام عبور غیر مجاز از مرز توسط مرزبانان ایرانی دستگیر شدند. خبرگزاری‌های بین‌المللی هم که این خبر را مخابره کردند به این نگرانی اشاره می‌کنند که ممکن است دولت جمهوری اسلامی در پی معامله‌ای بر سر مبادله سه جوان آمریکایی با امیر حسین اردبیلی، یک شهروند ایرانی زندانی در آمریکا باشد. امیر حسین اردبیلی ماه گذشته در دادگاهی در آمریکا اعتراف کرد که در صدد فرستادن ابزارهای تکنولوژیک حساس نظامی به ایران بوده و او به عنوان مأمور خریدهای نظامی دولت جمهوری اسلامی عمل می کرده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در کمرگاه مجله نیمه شب هستیم با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه وعده داریم، اما پیش از اون بار دیگه مهمترین خبرها رو از نیما تمدن می شنویم.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تلاش‌های تقریباً یک ساله دولت باراک اوباما برای ایجاد تعامل با ایران به نتیجه‌ای نرسیده است. به گفته خانم کلینتون، تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است تا مقام‌های تهران برای ارائه اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های اتمی مشکوکشان زیر فشار قرار گیرند. نشست نمایندگان 5 قدرت جهانی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به درخواست چین لغو شد. به گفته یکی از مقام‌های چین، دلیل لغو این نشست مشکلات برنامه‌ریزی بوده و حال قرار است که طرف‌های درگیر از طریق کنفرانس تلفنی به تبادل اطلاعات بپردازند. در پی اعلام تهران مبنی بر محاکمه سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا هرچه زودتر این افراد آزاد شوند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد تعدادی از کسانی که به گفته او به تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای اهانت کرده بودند دستگیر شدند. بر اساس برخی گزارش ها در جریان برگزاری تظاهرات روز دانشجو روز 16 آذر ماه تصاویر بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی پاره شد و یا به آتش کشیده شد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد کشورهای فقیر و در حال توسعه از تحریم مذاکرات در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ دست برداشتند و به راه حلی برای رفع اختلافشان با کشورهای ثروتمند رسیدند. به گفته سخنگوی اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیست، مذاکرات غیررسمی در کوپنهاگ به حل اختلافها انجامید. کشورهای در حال توسعه از کشورهای ثروتمند خواسته بودند تا میزان بیشتری از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند. و دیگر اینکه ده ها هزار تن از هواداران گروه فلسطینی حماس روز دوشنبه با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های سبز رنگ در شهر غزه در 22مین سالگرد تأسیس این گروه اسلامگرای شبه نظامی حضور یافتند.
با سپاس از نیما تمدن. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و 30 ماده خود به مجموعه ای از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه بر وحدت خانواده آدمی، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد و نتایج ویرانگر بی‌اعتنایی به حقوق بشر تاکید شده است. در میان وجوه مختلف حقوق که در بیانیه حقوق بشر بر آن تاکید شده، حقوق اقتصادی آشکار در این بیانیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آن سخن رفته است. همکارم آرش حسن‌نیا در گفتگویی با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را از منظر حقوق اقتصادی واکاوی کرده است.
بیانیه حقوق بشر بیانیه 30 ماده‌ای است که تعدادی از مواد آن به طور صریح و آشکار حقوقی را برای بشر به رسمیت می‌شناسد که رنگ و بوی اقتصادی دارد. اما با وجود صراحت بیانیه حقوق بشر در به رسمیت شناختن حقوق طبیعی و شهروندی بشر در حوزه اقتصاد، در ایران کمتر به این موضوعات توجه شده است. حتی صاحب نظران و فعالان حقوق بشر نیز از این منظر کمتر به بیانیه حقوق بشر و مواد اقتصادی آن توجه کردند. حالان که به نظر می رسد این حقوق از وجوه مختلف از اساسی ترین حقوق طبیعی و شهروندی آحاد بشر است و بسیاری از گرفتاری های بشر ایرانی در نقض مکرر و شدید این حقوق به وجود آمده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد میپرسم چرا مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر مغفول مانده و کمتر به آن توجه میشود؟
به خاطر اینکه خیلی از پیش شرط‌های پرداختن به مسائل اقتصادی حقوق بشر اساساً در ایران به وجود نیامده، به خاطر همون نبود آزادی بیان، عدم حرمت نسبت به آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی، و به همین دلیل خب اون مسائل اقتصادی از اون جهت که در شرایط فعلی ایران شرایط اختناق و سرکوب قاعدتاً مقفول میمونه. اما این بیانیه حقوق بشر وقتی از حقوق بشر سخن میره، بخشی از این حقوق حقوق اقتصادی بخش مهم میشه و حتی اون بخش که ظاهرا غیر اقتصادی وابسته است به این بخش اقتصادی، مفهوم اقتصادی مفهوم بسیار گسترده است که میشه گفت که به تمام زندگی انسان به گونه ارتباط داره.
آقای علوی، چه موادی از بیانیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم و صریح به موضوع و مباحث اقتصادی میپردازه و محتوای اقتصادی دارند؟
مواد 4, 7, 17, 23, 24, 26 و 27 به طور مشخص و به صراحت میپردازه به مسائل اقتصادی.
در میان این مواردی که بهش اشاره کردین، کدوم ماده یا مواد به طور خاص میتونه مؤثرترین یا مهمترین موضوع اقتصادی بیانیه حقوق بشر باشه؟
در ماده 17 که گفته میشه هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد، خب این حق مالکیت که یکی از اساسی ترین حقوق اقتصادی بهش پرداخته میشه و ما میدونیم که در جامعه مثل جامعه ایران که حکومت سلطانی است و به هر حال شهروندان حق حقی ندارن، در این جامعه همین حق، یعنی ماده 17 که حق مالکیت رو به رسمیت میشموره، به طور روزمره از طرف ارگان حکومت سلطانی نقض میشه. ما میبینیم که مثلا مالکیت زندانیان سیاسی نقض میشه، میبینیم که مالکیت شهروندان اونجا که تصادم پیدا میکنه با ارگانهای دولتی نقض میشه و خدشه‌دار میشه و از این موارد کم نیست. و این ماده از اون جهت مهمه که شرط توسعه اقتصادی هر کشوری اساساً پذیرفته شدن همین حقه و تحققش به شکل عینیه. یا مثلا ماده 23 رو شما اگر ملاحظه کنید میبینید که اونجا از حق نیروی کار صحبت میشه، میگه که هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیره. خب همین مسئله یه مسئله اساسیه برای اینکه نیروی کار بتواند به شکل آزادانه کار کند، با یک شکل شرافتمندانه بتونه کار شایسته رو به دست بیاره. ما میبینیم خب همین مثلا نقض میشه در ایران. یعنی اگر شما تحقیق بکنید در مورد مثلا نیروی کار، میبینید که نه بین مردان این مسئله رعایت میشه، نه میان حقوق زنان و مردان. یعنی این اصل به طور روزمره نقض میشه در ایران. کار برابر رو در مقابل مزد برابر ما محقق نمیبینیم در ایران.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بخشی از این ماده 23 که شما هم به اون اشاره کردید به مباحث حقوق نیروی کار میپردازه، به حق داشتن سندیکاهای مستقل کارگری برای کارگران که مشخصاً این بخش از بیانیه حقوق بشر با قوانین موضوع ایران یا دست کم رفتار حاکمیت در تضاد و تعارض سندیکاهای مستقل یا اجازه فعالیت ندارن در ایران، یا اینکه در سالهای اخیر با فشارهای بسیاری روبرو هستند تا آنجا که به هر حال فعالیت اونها رو غیر ممکن میکنه. آقای علوی، اساساً این حق چقدر مهم و مؤثر هستش در زندگی بشر که حالا ما شاهد این هستیم که در مواد بیانیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده و مورد تصریح و تاکید قرار گرفته؟
برای اینکه ما از ثبات سیاسی که شرط توسعه اقتصادی برخوردار باشیم، میبایست کارگران بتونن بر کار خودشون، بر پیامدهای ناشی از کارشون مالک باشن. یعنی همون جوری که بر اساس بیانیه حقوق بشر مالکیت به رسمیت شمرده شده، سرمایه به رسمیت شمرده شده، نیروی کار هم اجازه دارد که بر این بخش از اموال خودش، یعنی همون کاری رو که میفروشه، مالک باشه. و این ماده محقق نمیشه مگر که کارگران بتونن به شکل جمعی در جامعه ظاهر بشن و از حقوق خودشون دفاع کنن. چون کارگر تنها یا کارگری که فردی بخواد دفاع کنه از حقوق خودش اساسا موضوعیت نداره در جامعه پیشرفته، نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین شرط این که یک کارگر بتونه از حقوق خودش دفاع کنه اینه که اتحادیه تشکیل بده. خب از اول انقلاب ما میدونیم که در مقابل اون تمایل نیروی کار به ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های واقعی، یک اراده معطوف قدرت در حکومت وجود داشته که اساساً اینا رو نه تنها نادیده بگیره بلکه سرکوب بکنه و از همون اول مانع شدن که سندیکاها و اتحادیه‌های حقیقی به وجود بیان در میان کارگران. با ساختن اتحادیه‌های جعلی و به اصطلاح اون چیزی که شورای اسلامی نامیده میشد، خب جلوی این کارو گرفتن و قانون رو به شکل سوری ظاهراً اجرا کردن، ولی اون رو دور زدن و جز نیروهای وابسته به حاکمیت کسی اجازه پیدا نکرد که اتحادیه واقعی تشکیل بده. خب کارگران در چنین شرایطی که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، انگیزه‌ای برای کار ندارن، نشاطی ندارن برای کار، بنابراین نمیتوانن در فرایند کار، در فرایند تولید یک مشارکت شاداب داشته باشن. خب این به ضرر توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ایران. این حق رو هم در جامعه ایران نقض شده و به رسمیت نشمردن و اون رو به شکل خیلی بدی سرکوب کردن و ما شاهد نیستیم که اتحادیه‌های واقعی کارگرا داشته باشن. و این البته حتی به سود سرمایه هم نیست در جامعه ایران، به خاطر اینکه اگر قرار است سرمایه‌گذاری بکند یا سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری بکنند و به هر حال بتونن از اون سرمایه خودشون سودی ببرن یا به ازای اون سرمایه‌ای که می‌گذارن یک بازده معین بگیرن، شرط واقعی برای تحقق این خواستم این است که نیروی کار در مقابل بتونه سندیکای خودش رو تشکیل بده و به شکل داوطلبانه و رضایتمندانه بر اساس همین بیانیه حقوق بشر معامله بکنه. نیروی کار رو بفروشه و این شرط لازم است برای ظهور توسعه در ایران و اینکه حتی سرمایه و سرمایه گذاران بتوانند از سرمایه خودشون سود ببرند. در غیر این صورت نیروی کار نمیتواند به شکل آزادانه کار خودش رو بفروشه و در شرایط اجبار به هر حال این نظمی اگر به وجود بیاد اون نظم آسیب پذیره و به هر حال گسیخته خواهد شد.
آقای علوی، در نظریات کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران توسعه در ایران یکی از موانع توسعه یافتگی توی ایران رقابت نابرابری هستش که بین دولت و حکومت از طرفی و بخش خصوصی از سوی دیگه برقراره. آیا در بیانیه حقوق بشر توجهی به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری این رقابت نابرابر شده و اساساً در جایی از این بیانیه نسبت به توانمندی بخش خصوصی به عنوان فعالان اصلی اقتصاد و راهبران توسعه در مقابله با دولت و حکومت اشاره شده؟
ماده 7 رو اگر ملاحظه بکنید اونجا میبینید که گفته میشه همه در برابر قانون مساوی هستن. وقتی از قانون سخن گفته میشه بخش عمده ای از قوانینی که توی کشور تصویب میشه به هر حال مربوط میشه به مسائل اقتصادی یا اساساً به گونه ای مرتبط به مسائل اقتصادی. در ایران ما یه تبعیض بسیار اساسی داریم، انواع تبعیض ها داریم، ولی یک تبعیض اساسی و اونم تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی. بخش دولتی اساساً شرایط مساوی ندارن برای بخش خصوصی و به یه معنا میشه گفت که ما در ایران یک تراست بزرگ داریم به اسم دولت که میتونه قوانین رو تفسیر کنه، باز تفسیر کنه، قوانین رو دور بزنه، بخش خصوصی رو به شیوه‌های گوناگون سرکوب بکنه. حتی خب با توجه به این ماده 7 که اونجا میگه که همه در برابر قانون مساوی هستن و حق دارن به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و همه حق دارن در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حقوق بشر از حقوق قانونیشون برخوردار باشن دفاع کنند، اینجا این پرسش مطرح میشه آیا میان شرکت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی ما تبعیض نمی‌بینیم؟ مسلماً تبعیض است، هم در ارتباط با بانک‌ها تبعیض هست، هم در ارتباط با مسائل مربوط به قانون، دادگاه‌ها و حتی مربوط به مالیات و توزیع سود. خب قوانین دولتی الان شرکت‌های دولتی اجازه رو میده که از بسیاری از معافیت‌های قانونی استفاده کنند، مالیات ندن یا اگر ورشکسته هستن به نحوی از مزایای دولتی استفاده می‌کنن. در ارتباط با بانک‌ها اونا میتونن تسهیلات زیاد با هزینه بسیار کم رو برخوردار بشن. بنابراین این عدم تعادل در واقع خودش به نوعی نقض همین ماده 7 است و البته مخل توسعه و رشد اقتصادی در ایران است.
آقای علوی، در ابتدای بحث شما به موادی و مواردی از بیانیه حقوق بشر اشاره داشتید که به طور غیر مستقیم به مسائل و مباحث اقتصادی می‌پردازند و اتفاقاً شاید حتی مهمتر از موادی باشند که صراحتاً موضوع و مسئله اقتصادی رو مورد توجه دارند. اشاره شما به کدوم ماده یا مواد این بیانیه هستش و این مواد بر چه مباحثی متمرکز هستند؟
من فکر میکنم به بند 1 ماده 24 از بیانیه حقوق بشر، اونجا که میپردازد به اینکه مردم اجازه دارن، حق دارن که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خودشون و خانوادهشون بهره ببرن، این خیلی مسئله مهمیه. از اون جهت که اینجا ناظر است به عدالت در توزیع و مصرف و ما میدونیم که در یک جامعه‌ای که عدالت در توزیع و مصرف نیست، اساساً مشوق‌های لازم برای تحرک، برای به هر حال اقتصادی بسیار محدود میشه. یا ماده 26 که اونجا بحث میکنه از حق آموزش و پرورش رایگان و اینکه این باید عمومی بشه. خب شما یک جامعه ای رو میخواهید درش ایجاد توسعه اقتصادی بکنید، رشد اقتصادی رو تشویق بکنید، اگر نیروی کار، اگر نیروی آینده، جوانان، کودکان آموزش لازم رو نبینن، پرورش نبینن، شما موتور محرک توسعه رو میخواهید از کجا گیر بیارید؟ متاسفانه با خصوصی شدن بخش آموزش پرورش در جامعه ایران با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی، یعنی علارغم اینکه شعارهای اسلامی داده میشه یا روز و شب دائما ناسزا گفته میشه به اقتصاد غرب و اقتصاد استکباری، در این حال همون سیاست‌ها رو اجرا کردن و اون هم به شکل ناقص و بد، باعث شده که نیروی کار ما الان محروم شده از آموزش پرورش مناسب و این تهدید میکنه آینده جامعه ایران و بهبود شرایط اقتصادی برای سال‌های آینده.
گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به مسائل مربوط به انتخابات اختصاص دارد در حالی که 6 ماه از انتخابات می گذرد.
گزارش ویژه هفته
رادیو فردا.
ساعتی از صبح روز شنبه روز 23 خرداد نگذشته بود که برخی از میدانها و خیابانهای تهران و چند شهر دیگر ایران صحنه تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران درباره آغاز این اعتراض ها میگوید:
ما شاهد شرکت گسترده مردم در انتخابات بودیم که تقریبا میشه گفت به ظرف قاطع بی سابقه بود در ایران. حتی قبل از شمارش آرا از ترکیب حضور افراد در حوزه های انتخابی و از شوق و شادی شرکت کنندگان در اون انتخابات و بیاناتشون، گزارشگرا همه بیان کننده نتایج مثبتی برای کاندیداهایی مثل آقای موسوی و آقای کروبی بودن. ولی بعد از اعلام نتایج انتخابات درست عکس آنچه که مورد انتظار اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات بود، نتیجه برخلاف انتظارشون اعلام شد. این مسئله یک حرکت اعتراضی بی سابقه و خودجوشی رو در جامعه ایران پدید آورد. آنچه که در جامعه ایران رخ داد کاملا خودجوش و بدون دنبال روی از کسی، نهادی، جریان ویژه‌ای بود. مردم با تمام وجودشون احساس کردن که آرایشون نادیده گرفته شده.
اما واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این تظاهرات چه بود؟ یک روز پس از 23 خرداد، محمود احمدی نژاد که به گفته وزارت کشور و شورای نگهبان به ریاست جمهوری ایران رسیده بود، از معترضان به عنوان خس و خاشاک یاد کرد.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند؟ بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
توصیف محمود احمدی نژاد از معترضان به عنوان خس و خاشاک واکنش معترضان را به همراه داشت که در تظاهرات بعدی از حرکت اعتراضی خود به عنوان حماسه خس و خاشاک یاد کردند. در این حال یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد راهپیمایی گسترده و میلیونی معترضان در تهران برگزار شد. راهپیمایی که در ساعات پایانی به خاک و خون کشیده شد و چند نفر از راهپیمایان از جمله سهراب اعرابی کشته شدند. در این میان حکومت کوشید تا مانع ادامه اعتراض‌های خیابانی شود. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین:
حاکمیت می‌خواست که جنبش شکل نگیره یا بیرون نیاد یا مردم نتیجه انتخاباتی که اعلام کرده حکومت بپذیرند و صندوق‌های رأی رو فراموش کنند و هر چه اتفاق افتاد رو فراموش کنند و برن به خونه‌هاشون. خب این عملی نشد. با ابزاری و با روش‌هایی خواست این رو تحمیل بکنه به مردم.
در همین ارتباط میتوان به آمار رسمی بازداشت بیش از 4000 نفر و کشته شدن حداقل 37 نفر اشاره کرد. گرچه سازمان‌های حقوق بشری میگویند که آمار بازداشت شدگان و کشته شدگان بسیار بیش از این آمار رسمی است. این در حالی بود که گزارش مربوط به شکنجه برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مانند کهریزک و مرگ تعدادی از آنها مانند محسن روح الامینی افکار عمومی را تکان داد و پس از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. در این میان برخوردهای شدید با معترضان از جمله ضرب و شتم آنان در خیابان‌ها و یا بازداشت فعالان سیاسی و مدنی باعث شد که معترضان تظاهرات خود را همزمان با مناسبت‌های رسمی برگزار کنند. در همین حال برخی از مقام‌های نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که از شمار شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی کاسته شده است. آنها در همین زمینه به تظاهرات روز دانشجو روز 16 آذر اشاره می‌کنند که به گفته آنان فقط بیش از 1000 نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند. اما آیا این تحلیل و ارزیابی درست است؟ پاسخ این پرسش را از اکبر موسوی خوئینی، نماینده دور ششم مجلس در آمریکا می‌شنویم.
این جنبش همطور که خودش هم در واقع نشون داده تا حالا خاموش شدنی به این سادگی نیست و
تصورات غلطی که یک عده‌ای محدودی در واقع توی یک محافلی نشسته بودن و برنامه‌ریزی کرده بودن برای یک کودتای انتخاباتی با یه سری بازوهای نظامی و امنیتی، اون در واقع برآورده نشده. چرا که اونها تصورشون این بوده که بعد از این اقدام، بحث تقلب و اینها، میشه ظرف یکی دو هفته اعتراضایی، بیانیه‌هایی یا نظراتی وجود داشته باشه، اینها شنیده بشه و کنترل بشه، دیگه به فراموشی سپرده میشه. حرفی که بعضی از مقامات شورای نگهبان هم قبلا عنوان کرده بودن که ما دیگه اجازه نمیدیم اینها به صحنه سیاسی برگردن، این گروه اصلاح طلب، و اینکه بالاخره یک به اصطلاح بعد از این درد صلاحیت یا بعد از این برخوردها و مقابله ها یه مدتی در واقع سرصدایی هست و بعدش سالها آسوده خواهیم بود، این یک تصور غلطی بود که شاید برای یک دوره و فصلهایی به درد میخورد و امروز این حرکت 6 ماهه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم نشون داد چه در داخل و چه در عرصه بین المللی استقبال روزافزون نسبت به اون داره صورت میگیره.
محمد علی عمویی، فعال سیاسی در تهران، نیست بر این باور است که تشدید برخوردها مانع از برگزاری تظاهرات معترضان نشده است.
گستردگی تظاهرات اعتراض‌آمیز از ژرفا و ابعاد آنچنانه برخوردار هست که تصور نمی‌کنم به این سادگی بشه جمعش کرد، بشه از بینش برد. سرکوب را حل مشکل نیست.
همراه با ادامه حرکت معترضان که در رسانه‌ها و افکار عمومی از آن به عنوان جنبش سبز یاد می‌شود، این بحث نیز میان جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی مطرح است که آیا می‌توان از این اعتراض‌ها به عنوان جنبش نام برد؟ برخی بر این باورند که حرکت معترضان هنوز به طور کامل در جامعه ایران فراگیر نشده و افکار فرودست را فرا نگرفته است. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، این تحلیل را رد می‌کند.
آنچه که در ایران اتفاق میفته یک جنبش هست، یکی از شاید بشه گفت فراگیرترین جنبشی است که از ابتدای انقلاب تا کنون در ایران ایجاد شده. فراگیر هست به خاطر اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی از کارگرا تا طبقات متوسط پایین تا طبقات متوسط تحصیل کرده و حتی بعضن برخی از طبقات بالا رو هم در خودش داره. از نظر سنی هم شما می‌بینید که حداقل 3 نسل رو ما در این جنبش مشاهده می‌کنیم. یکی نسل پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاست، دیگری نسل پدران و مادران و دیگر نسل فرزندانی که بعد از انقلاب دنیا آمدن یا پس از انقلاب بزرگ شدن. جنبشی است بسیار بومی‌ترین جنبش به نظر من از حتی انقلاب بهمن بومی‌تره، به خاطر رفرنس‌هایی که داره و به خاطر دلایلی که این جنبش رو به وجود آوردن. این جنبش به هیچ وجه رو به خارج از ایران نداره، رو به غرب یا هر نوع رفرنس دیگری نداره، گرچه که جنبشی است عمیقاً آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه، ولی جنبشی است که دلایل ایجادیش در خود مملکت و در تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی و در سالهای اخیر، در حداقل 30 ساله اخیر هست. اما مسئله این هست که اقشاری که در این جنبش شرکت ندارن، اقشاری هستند، گروه‌های اجتماعی هستند که ساختار ندارن این گروه ها. ببینید زحمت کشان در این جنبش هستند، کارگرانی که بسیار ناراضی هستند در این جنبش حضور دارند، روستایی ها که ناراضی هستند بعضن در این جنبش نفوذ دارند، ولی کسانی که دولت احمدی نژاد اینها رو به گیرندگان کمک های دولتی تبدیل کرده، یعنی کسانی که ساختار پذیر نیستند، اینها در جنبش شرکت ندارند و اینها مطابق تمام آمار و شناختی که داریم بیش از 20% جامعه رو شامل نمیشن.
با توجه به این ارزیابی، این پرسش مطرح میشود که کدام قشر در حرکت معترضان به عنوان موتور محرکه عمل میکند؟ پاسخ این پرسش را از آقای موسوی خوئینی، نماینده دور ششم مجلس میشنویم.
جنبش دانشجویی و نسل جوان هم مثل سایر جنبش های موفق اجتماعی به عنوان موتور محرک قوی و پیشبرنده انرژی زا در اون جنبش به نظر من همون اول نقش ایفا کرده و داره ایفا میکنه. این جنبش به لحاظ سازماندهی، منظورم جنبش دانشجویی و جوانان هست، به لحاظ سازماندهی با ساختارهای قبلی به نظر من فاصله گرفته و ساختارهایی که جنبه‌های سلسله مراتبی درش قوی بوده، ساختار شبکه‌ای رو انتخاب کرده. ساختاری که به نظر میاد سایر اجزای این جنبش هم اون رو پذیرفتن که در واقع استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های مدرن اطلاع‌رسانی جزو راهبردهای اصلی حرکت رسانه‌ایش هست. کاری که فکر می‌کنم رهبران جنبش هم کم و بیش بعد از چند ماه از اون دارن یواش ازش استفاده میکنن. ویدیوهایی که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی در یوتیوب و امسالون قرار دادن به نظر میاد که تایید کننده این روشی هست که جنبش دانشجویی و جوانها بیشتر ازش استفاده میکردن و در همه قشرها به نظر میاد این عملیاتی شده و بهش قائل هستن.
بر همین اساس این پرسشی نیز مطرح میشود که ایران در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟ فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا:
در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایط بحرانی است و این برخلاف پیش‌بینی‌های مقامات دولت کودتا هست. اونا فکر می‌کردن که اگر دست به یک تقلب گسترده بزنن بعد از چند روز میتونن مملکت رو ساکت کنن و اعتراضات رو ساکت کنن. این معمولاً از جمله حرفایی که بارها جنتی و دیگران در موارد قبلی زدن، مثل مواردی که مربوط به انتخابات مجلس بوده. اما همطور که میبینیم داستان بسیار عمیق‌تر از این هست و این هم به دلیل سوء مدیریت آقایون هست.
اما آیا حرکت معترضان دستاوردی هم داشته است؟ پاسخ ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس ارشد در وزارت کشور محمد خاتمی در ونکوور کانادا، مثبت است.
مهمترین دستاورد جنبش سبز تأثیرگذاری بود که در عرصه دیپلماسی خارجی گذاشت و صدور بیانیه‌های محکومیت آمیز در عرصه حقوق بشر و حتی در دیپلماسی هسته‌ای، و این دستاورد کوچکی نیست.
گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا یک بار دیگه هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد.